بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث مفرد و مركب رو به لحاظ داله لفظی بحث کردیم، ولی لازم است یه دور دیگر به گونه دیگر اینها رو مرور بکنیم. ببینید، قبل از این که مال لفظ را برای معنا قرار بدهیم، معنای تقسیم داره برای خودش. خب لفظ رو به ازای چی میخواییم قرار بدیم؟ به ازای یه امری که در نظر میگیریم. اون امری که در نظر میگیریم یک موقع معنای ناقصی است که تکیه به غیر داره. طبیعت اون معنا به گونه ایست که طبیعت استقلالی نداره، طبیعتی است که تکیه به یک طبیعت دیگری میکنه. طبعا اون طبیعت دیگر بایستی طبیعت استقلالی بوده باشه نسبت به این تا بتونه به اون تکیه بکنه. معانی حرفیه که دیروز بحثش رو اشاره کردیم، این معانی صرف نظر از اینه که لفظ بخوایم براش قرار بدیم یا نخوایم براش قرار بدیم، این معانی فی حد نفس تکیه به غیر دارن. چرا؟ برای اینکه این نوع معانی که اصطلاحاً میگیم معنای ناقص، درش یک ربط و نسبتی هست. این ربط و نسبت سبب میشه که تکیه به اون منسوب الیه خودش بکنه. این طبیعت فی حد نفسی این حالت را داره، صرف نظر از این که شما میخوایی لفظی بیاری براش و اون لفظ دال بر همین طبیعت ناقص بوده باشه یا اصلا لفظ هم نیاری. طبیعت واو عاطفه ای که لفظ واو را برای اون قرار میدیم، دقت میکنید چی میگم؟ طبیعت معنای عطفی که واو را برای او قرار میدیم، این طبیعت نسبت بین دو منصوب الی را مورد توجه ما قرار میده. وقتی میگیم مثلا، حالا به صورت لفظی توضیح بدم، وقتی میگیم جاء زیدون و ذهب عمرون، این واو حالا به لحاظ لفظی یه معنایی داره که اون معنا ربط یک جمله به جمله دیگر است، ربط یک معنای مستقل مثلا تام به یک معنای مستقل تام. حالا میخواد اون معنای مستقل تام تام خبری باشه یا تام انشائی باشه. آیا زید آمد و آیا امر رفت؟ ببینید، صرف نظر از الفاظ و مضمون این آیا آیا واو عاطف اومده چیکار کرده؟ معنای عطفی اومده بین این دو معنای تام انشائی یه ربطی را برقرار کرده. پس اون معنای نسبت اینجوریه. خب حالا اگر خواستیم لفظی را جداگانه براش وضع بکنیم دیگه برمیگرده به قرارداد ما که یک حرفی باشه مثل واو عاطف، توجه میکنی؟ چند حرفی باشه، میتونه چند حرفی باشه مثل لا. لا نظره با لا حرف نافیه است دیگه، ما نظره با یا لا نظره با بر یه امر مستقل به نام نظره با، پس واژه مستقلی براش انتخاب میکنی، توجه میکنی؟ اساساً وقتی یه معنای نسبی شد همیشه دو طرف لازم داره، اما در مقام لفظ چه بسا یک طرفی کفایت کنه. مثلا دقت کنید، معنای در به لحاظ لفظی اگر لفظ در را وضع بکنیم برای معنای نسبی در یک طرف لازم داره، اما فعل واقع دو طرف میخواد. در یعنی چی؟ یعنی بودن نسبی بین شی و شی دیگر، که یکی ظرف بشه دیگری مظروف باشه. میگیم زید در خانه است، با اون که در به خانه مرتبط میشه اما بی ارتباط با زید نیست، اما در این حال ما زید را منصوبون الیه در قرار نمیدیم، خانه را منصوبون الیه نسبت در قرار میدیم، در حالی که نسبت همواره چیه؟ بایستی نسبت بین دو شی بوده باشه، اما در این حالی که نسبت بین دو شیعه به لحاظ لفظی یک شی کفایت میکنه، اما گاهی هم نه، به لحاظ لفظی دو منصوبون الی خودش رو راست حسینی بایستی داشته باشه. اگر خواستیم منصوبون الی ها را با الفاظ خاص بیان بکنیم و منصوب را هم و این نسبت را هم خواستیم با یک لفظ خاص بیان بکنیم، با ایسی سه تا لفظ بیاریم. مثل چی؟ مثل همین واوی که اشاره کردیم، زید آمد و امر رفت. این واو نماینده شده برای نسبت برقراری بین دو چیز، حالا بین دو جمله، حالا جمله یه میخواد تام باشه یا بین دو مفرد. مثل چی؟ ضرب زیدون و امرون. ببین این واو اومد بین دو فاعل ارتباط برقرار کرد، توجه میکنی؟ یا زیدون جاء و سلم، آمد و سلام کرد، بین دو فعل این واو عاطف ارتباط را برقرار کرد. پس بنابراین صرف نظر از الفاظ ما یه معنای سلام علیکم، یه معنای نسبت داریم که دو طرف لازم داره فعل واقع، که اون دو طرف میشه منصوبون الی. اما اگر خواستیم این نسبت رو با یه واژه‌ای بیان بکنیم، آیا لازم است به ازای این واژه‌ای که برای نسبتی است که در واقع بین دو طرفه، این واژه در کاربرد لفظیش دو شیء مستقلی را پیدا بکنه رویش سوار بشه، ممکنه به لحاظ زبانی یک طرف را لازم داشته باشه، ممکنه چی؟ دو طرف را. اگر واو عاطف باشه مثلا دو طرف را لازم داره، اگر نسبت خبریه است داشته باشیم لزوماً دو طرف لازم داره. میگیم زید قائم است، مگر اینکه چی؟ با قرائن یکی از دو تا را حذف کنیم. مثلا شما از من میپرسی آیا زید قائم است؟ من در پاسخ میگم ای قائم است، آره قائم است. یعنی چی؟ یعنی آره زید قائم است، زید را حذف کردم به خاطر قرینه. اما این است همواره چی؟ دو طرف را لازم داره. اما اگر گفتیم زید در خانه است، در به در حرفیه و ظرفیت دو چیز میخواد، یه مظروف میخواد، یه ظرف میخواد، یه نسبت بینشون. خب این نسبت رو با لفظ دال جداگانه داری نشون میدی، اما این نسبت با اون که دو طرف داره مظروفش لازم نیست لفظ به اون نسبت پیدا بکنه، به ظرف نسبت پیدا بکنه کافیه. میگیم زید در خانه است، درسته؟ این در به خانه میچسبه، هیچ که نمیگه در مرتبط به زیدم شده. اما فی الواقع چی؟ فی الواقع این نسبت برقراره. این خیلی مسئله مهمیه که اول بایستی توجه داشته باشیم که به لحاظ تقسیم بندی معنا صرف نظر از این که ما میخواییم لفظی را به ازای اون معنا قرار بدیم یا ندهیم، معنا دو گونه است، یا معنای مستقله یا معنای غیر مستقل. معنای غیر مستقل یعنی معنای ربطی، معنای غیر مستقل یعنی معنای نسبی، و معنای نسبی حتما دو طرف لازم داره. پس سه شقی نیست، دو شقیه، یا مستقل یا رابط. رابط هم همیشه چی؟ دو تا مستقل را نیاز داره. وقتی بیاریم به عالم الفاظ و قرارداد، ما میخواییم به ازای این معنای رابط لفظی رو وضع بکنیم، یه لفظی رو انتخاب میکنیم. اون وقت این رابط همواره، چون که معنای رابط دو طرف داره، آیا رابط لفظی لزوماً دو طرف میخواد؟ میگیم بستگی به زبان داره. اگر مثل است باشه نسبت به اصطلاح وجودی باشه حتما دو طرف میخواد، واو عاطف باشه حتما دو طرف میخواد، اما اگر فی باشه چی؟ یک طرف میخواد. از باشه چی؟ یک طرف میخواد. ببینید اصل نسبت دیگه، رابط ربط بین موضوع محمول دیگه،
اسم یا فعل یا
ها؟ الان بحث اسم و فعل نداریم اینجا، الان میخواییم ببینیم که یه معنای غیر مستقل، حالا اسمش رو هرچی خواستی بذار، معنای غیر مستقل که لزوماً در واقع خودش دو طرف میخواد، در عالم الفاظ هم دو طرف میخواد، ممکن در عالم الفاظ یه طرف بخواد کفایت بکنه. مثل چی؟ مثل سرتو من البصره، من با بصره به جسبه کافیه. البته بصره با من با سیرم بی ارتباط نیست، با منی که فاعل سیرم بی ارتباط نیست، اما به لحاظ زبانی من به بصره به جسبه مشکله، نقصش چی میشه؟ برطرف میشه. اما اگر واو عاطف باشه چی؟ حتما دو طرف میخواد. نسبت در قضیه حملیه باشه چی؟ حتما دو طرف میخواد.
در همون من وفی هم اگر بگیم مثلا من البصره، این
یسه و
سکوت نیست.
یسه و سکوت بس نیست، معنای غیر مستقل همواره با امر مستقل کاربرد پیدا میکنه.
خب اون سیر هم باید ذکر داشته.
میدونم، اشکال نداره. خب شما میگی من البصره، من البصره معناش رو میفهمی، میگی من البصره که چی؟ یعنی چی؟ جمله تام خبری یسه و سکوت نیست. الان بحث تام خبری یسه و سکوت یا تام انشایی یسه و سکوت نیستیم که. میخوایم ببینیم من را در جمله با یسی به کار ببریم یه واحد لازم داره یا لزوماً دو واحد. اگر اصل باشه دو واحد، اگر واو عاطف باشه دو واحد، اما اگر من باشه چی؟ یه واحد. با اون که فعل واقع چی؟ هر نسبتی دو طرف میخواد، اما در این حالی که دو طرف میخواد به لحاظ زبانی کاربردش یک طرفی کفایت میکنه.
معنایی ازش فهمیده میشه.
بله معنایش فهمیده میشه. فی تنها هم بگیم گویا معنایش فهمیده میشه، اما این به لحاظ دیگر است که توضیحش در ادامه خواهم گفت. خب شما وقتی میگی مثلا آب در کوزه است، این در کوزه است یه معنای نسبیه، من میتونم از این معنای نسبی که در واقع معنای ربطیه، هیچ گونه استقلالی نداره، مفهوم مستقل بسازم؟ بله. میگیم در یا فی وضع مثلا لزرفیه، نمیگیم فی لزرفیه با للالصاق و کذا و کذا. خب اینا رو چیکار کردیم؟ در واقع توجه کردیم به با معنای استقلالی هم ازش به دست آوردیم. اشکالی هم نداره که یک معنای حرفی که ربط است و ناقص شما نگاه ثانوی بکنی بهش و در این نگاه ثانوی او مستقل در نظر گرفته بشه، میشه یه چیزی جدید. همون دیگه نیست، همون همونی است که چی؟ بایستی به صورت ناقص باشه. وقتی شما نگاه استقلالی کردی یعنی او رو مستقل کرده، یعنی چی؟ از هویت عدم الاستقلالی او رو انداخته ای و او رو مستقل در نظر گرفته. این قدرت ذهنی است که خدای تبارک و تعالی دستگاه ذهن آن را به گونه ای آفرید که می تواند حقایق ربطی را که از خود هیچ گونه استقلالی در هویتشون ندارن نگاه ثانوی کنیم و مستقل ببینیم. بله.
واقعه که ما معنای ظرفی نداریم، داریم در خارج.
الان اون بس شاید به مناسبت همین بس در ادامه بیاد. الان بحثمون این نیست که نحوه وجودش چگونه است.
در اثر این معنایی که شما میگید غیر مستقله در خارج هست یا نیست؟
میدونم اینه بحث فلسفیه، میخوام که فعلا از این صرف نظر کن، در ادامه بحثش را خواهیم کرد، در ادامه بحث این را خواهیم کرد، اما الان فعلا بحثمون این نیست. فی یه معنای ناقصی داره، اما جایگاهش کجاست؟ آیا در خارج عینی ما چیزی به نام فی داریم که الان به صورت استقلالی داریم راجع بهش حرف میزنیم که البته اگر در خارج بخواد موجود باشه به صورت استقلالی قطعا نخواهد بود؟ اون طلبتون در آینده ادامه بحث خواهیم کرد. بله؟
این یعنی معانی حرفی و لحاظ اسمی میکنیم داره؟
بله. معانی حرفی در مقام خودشون حرفی هم و در مقام خودشون چون که نسبت و ربطن حتما دو طرف لازم دارن، اما در مقام قرار داد که لفظ به ازای اون قرار میدیم، لفظ و به ازای همون معنایی که لفظ رو به ازایش قرار میدیم، معنای فی به هر کیفیتی که هست یه معنای ربطیه. لفظ فی رو الان قرار دادم برای چی؟ به همون معنای فی دیگه، درسته؟ حالا که برای معنای فی قرار دادم، حقیقت فی در جای خودش دو طرف میخواست. آیا لفظ فی هم دو طرف میخواد؟ میگم اینا یک طرفی. اما واف چی؟ معنای واف دو طرف میخواد. خود واف چی؟ اونم میگیم دو طرف میخواد. معنای اصل که ربطه و نسبته دو طرف میخواد. لفظ چی؟ اصل چی؟ بازم دو طرف میخواد. توجه میکنی؟ در خصوص اصل که خیلی واضحه. حالا اگر لفظ است را ببریم در زبان دیگر، ایزش کنیم، ایز میتونه معنای است داشته باشه، میتونه معنای هست داشته باشه، اون حساب دیگری داره که جداگانه بایستی بررسی بشه که اگر معنای کون تام رو ازش استفاده کردیم چه وضعیتی پیدا میکنه. خب پس معنای ربطی همواره با ایزی تکیه به غیر بکنه. حالا میایم تو عالم الفاظ، میگیم لفظی که وضع میکنیم یه واحد لفظ یا مستقل المعنا نیست، پس بنابراین کارکردش به گونه ایست که با یک مستقل المعنایی بایستی به کار بره، به تنهایی به کار نمیره. هر جا دیدی که به تنهایی به کار رفت، بدون که چی؟ از معنای ربطیش با نگاه استقلالی مستقل شد. مگر نمیاییم بگیم فی لزرفیه، فی رو اینجا چی کار کردیم؟ مبتدا قرار دادیم دیگه، معنای ربطی که مبتدا قرار نمیگیره که، اما اینجا مبتدا قرار دادیم. برای چی؟ برای اینکه نگاه استقلالی کردیم و این فی را اسم برای همه فیهایی که در جمله به کار می رود قرار دادیم. چون که اسم شد میتونه موضوع قرار بگیره و نماینده برای همه فیها، آینه تمام نمای همه فیهایی باشه که ربطن، اشکالی نداره. اما اگر خواستیم همون هویت فیعیت خودش را داشته باشه، چاره ای نیست به صورت ربطی به کار ببره. حالا به صورت ربطی لزوماً دو طرف بایستی داشته باشه به لحاظ زبانی؟ نمیگیم یک طرف، اما گاهی به لحاظ زبانی حتما بایستی دو طرف داشته باشه، مثل اصل در نسبت. پس بنابراین اصل چه بگیم؟ کلمات وجودی که منطقدان ها میگن کلمات وجودی، چه نگیم کلمات وجودی، بگیم حرف، معنایش معنای نسبت حرفیه. اصطلاحاً بهش نمیگن حرف، میگن کلمه وجودی. کانه رو هیچکی نمیگه حرف، کانه زیدون قائمن هیچکی نمیگه کانه حرفه، میگه فعل دیگه، فعل ناقصه دیگه، نمیگه؟ خب اما حقیقتش چیه؟ ربط بین زید و قیامه. پس ما به لحاظ زبانی که در ادبیات نامش چیه، چگونه است، اینا برای ما اهمیت نداره. تحلیل نفس الامری این واقعیت رو داریم میکنیم، تعریف نفس الامری واقعیت کانه در کانه زیدون قائمند. یه موقع میگیم کانه فعل و ناقصن، اینجا کانه اسمیه، نه کانه زیدون قائمن، این کانه در کانه زیدون قائمن چیه؟ یه معنای ربطیه. خب در علم نحو بهش میگن کلمه یا بهش میگن فعل، فعل ناقص. در منطقه میگن کلمات وجودی، کلمات وجودی نامش رو بذار، اسمش رو فعل خاصی بذاری بذار، کلمه خواسته بازی بذار، اما هویتش هویت ربطیه. خب پس بنابراین اگر لفظ مستقلی پیدا کرد، گاهی دو طرف مستقل لازم داره، گاهی یک طرف مستقل هم براش کفایت میکنه. اما اگر لفظ واحدی داشتیم، این لفظ واحد دال بر یه امر مستقلی بود و درش نسبت زمانی گذشته یا نسبت زمانی حال یا نسبت زمانی آینده نبود، یه واحد کلمه است اسمش رو می، یه واحد واژه است، کلمه با اون کلمه اصطلاحی قاطی نشه، یه واحد واژه است و اصطلاحا در نحو میگن اسم، در منطق این رو هم میگن چی؟ اسم. حالا این واحدی واحد واژه‌ای که اسم است هیچ مفاد زمانی نداشته باشد، مثل انسان هیچ مفاد زمانی لحاظ نشده درش، یا مفاد زمانی لحاظ شده باشه به گونه ای که عین الزمان بوده باشه، مثل صبح، ظهر، دیروز، امروز، فردا، اینا چی هم؟ واژه های اسمی هستن که زمان را مشخص میکنن، نسبت نیستن. یا صبحانه، مثالی که دیروز زدیم، عصرانه، صبحانه داره چی میگه؟ میگه که آقا یه غذایی که در ظرف صبح میل میشه اما نسبت به زمان خاص گذشته نیست، یه زمانی هم را القا میکنه اما اون نسبتا نیست، اینم میگیم اسم. بسیار ضرری نداره. پس اسم حالت پیدا کرد، یا اصلا بوی زمان تویش نیست، یا خود زمانه، یا چی؟ بوی زمان داره اما در عین حال زمان نسبت به گذشته یا نسبت به حال یا نسبت به آینده نیست، اینو میگیم اسم. اما اگر معنای مستقلی باشه و نسبت به یکی از سه زمانهای گذشته، حال، آینده داشته باشه، اصطلاحاً در منطق گفتن کلمه، در نحو گفتن چی؟ فعل. اما حقیقت لفظ افعالی که به کار میبریم در جمله یک اسم است و یک نسبت. ضرب چیه؟ اسم ضرب است و نسبت به فاعل. فاعل یه چیز دیگه است، نسبتش به فاعل. دقت میکنه؟ پس در واقع فعل نحوی یا کلمه منطقی به لحاظ اون تقسیم معنا که معنای ناقص و معنای مستقل که میگفتیم دو چیز داره، هم معنای مستقل اسمی درش لحاظ شده که همون ضرب باشه، و یک نسبتی درش لحاظ شده که یک معنای ناقصه. پس یه واژه داریم، این واژه دو تا معنا رو در خودش تضمین کرده، یکی مستقل یکی رابط. بالاتر میتونیم یه واژه داشته باشیم سه تا معنا رو در خودش داشته باشه، دو معنای مستقل، یکی معنای اسمی مستقل، یه معنای فعلی که بازم درش اسم هست و یک معنای ربط، برای اینکه فعل ربط داره همیشه دیگه. مثل چی؟ مثل اقومو. اقومو یعنی چی؟ یعنی ایستادن در حال یا ایستادن در آینده دیگه، درسته؟ هم من درش لحاظ شده به عنوان فاعل. یه موقع میگیم اقوم و یه موقع میگیم یقوم و زیدان، در یقوم و فعل است و نسبت، اما فاعل را نداره، زیدان باید بیاری. اگر گفتی زیدان یقوم و، میگیم چی؟ یه ضمیر مستتر داره یا طبق بعضی از انظار خود زید قبل فاعله، مثل زبانهای فارسی اول فاعل رو میارن بعد فعل، فعل رو میگن زید رفت، رفت فاعلش کو، همون زید قبلیه، نمیگن جمله اسمیه است که زید رفت رو در زبان فارسی جمله اسمیه نمیگیرن که، میگن جمله فعلیه است. در بعضی از اول تو خاطرم هست که مثلا زیدون ضربه را جمله فعلیه، حالا تو برخی نظرهای کوفی بوده یا بصری بوده یادم نیست، یکی از این دو نهلههایی که به کوفه و بصره نسبت دارن بهش نسبت دادم، حالا نداده باشن ما احتمالش رو میدیم. خب اما اقومو سه چیز داره. خب ممکنه کسی بگه آقا ای اقوما یعنی انا، قوما یعنی چی؟ فعل مضارع. اینجوری نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه میگی یزربو یزربانه الف نون رو میگی ضمیره، یزربونه واو نون رو میگی زمینه ضمیره، تزربو رو هیچ که نمیگه تا برای غایب مؤنثه، میگه هیه تقدیر داره، تزربو به دلیل تزربانه، یزرب نه نون رو میگن ضمیره و فاعله، توجه میکنه. خب اینجا رسیدیم اقوما. اقوما الفش علامت متکلم وحده است، نه اینکه خودش را وضع کرده اند به عنوان ضمیر متکلم وحده فاعلی چسبیده یه به فعل. یزربانه الف نون را گفتن ضمیر فاعلی چسبیده یه به فعل، اما اقومو رو اینجوری نگفتن. که حالا چون که زبان ادبیات رو پذیرفتیم که اینجوری باشه، میگیم خب در اقومه سه چیزه. آیا اقوما تام خبری یسح و سکوت است یا نه؟ قطعا همینجوریه. خب پس اسم قیام تویش هست، حقیقت انا هم به عنوان یه حقیقت اسمی تویش هست، نسبت قیام به انا هم که تویش هست، و گفتیم نسبت معمولا در فعل به اون اسمی که با فعل عجین شده کفایت میکنه، دیگه لازم نیست نسبتش به فاعل را به عنوان ادبی در نظر بگیریم. پس هر سه با هم در یک واژه جمع شده اند.
نمیتونیم بگیم یه چیز چهارمی هم هست، اون که این نسبت در زمان حال یا آینده است، یا در فعل ماضی این نسبت در زمان گذشته است.
نه دیگه، همون وقتی میگیم نسبت فعل به فاعل، اون قید حال را یا قید آینده را در خودش تضمین داره دیگه، جدای از اون نیست. بله تو تحلیل میتونی 10 تا قیدم درست بکنی، اما مجموعش همینه هست. خب تا اینجا روشن شد که تقسیم بندی که کردن گفتن مفرد یا اسم یا فعل یا حرف، اسم و عدات و به اصطلاح کلمه، این فعل جمله قابل قبوله، اما با یه توجه داشته باشیم عدات میتونه لفظ مستقل داشته باشه، اما فعل فعل واقع مرکبه، فعل واقع مرکبه، گرچه به لحاظ اصطلاحی تو منطق و در ادبیات اصطلاحا میگیم یه واحده، اما فعل واقع مرکبه. چرا؟ برای اینکه فعل یعنی اسم و نسبتش به زمان خاص، واقعش اینه.
به لحاظ معنا
دو تا معنا را داره، یه معنای اسمی یه معنای حرفی. هر واژه به لحاظ معنا یا معنای اسمی داره یا معنای حرفی. این یا هم یای معنی خلوه جمع شاید. ولذا این سه تقسیم رو آوردیم، ممکنه یه مفرد معنا داشته باشیم، یه مفرد لفظ داشته باشیم، هم معنای اسمی منسلخه از زمان درش لحاظ شده باشه، هم معنای اسمی منصوب به زمان درش لحاظ شده باشه. خب معنای اسمی هم باز مستقله، منصوبش همون معنای حرفیه. پس در واقع فعل در اصطلاح نحو یا کلمه در اصطلاح منطق ترکیبی است از اسم و حرف، ولی به لحاظ علمی نمیگیم مرکبه، میگیم مفرد مرکب دیگه. به لحاظ به اصطلاح واژگانی نمیگیم مرکبه، میگیم یه واژه واحده، اما این واژه واحد در تحلیل نهایی دو عضویه، توجه میکنی، یا یک عضویه یا بلکه بگو سه عضویه. مثل اقومو، اقومو فعل واقع سه عضو داره، دو عضو مستقل و یک عضو نسبت و رابط. این واقعیت چیزی که نمیشه ازش جدا شد. خب در اینجا یه نکته دیگر باقی مونده و اون این است که از نظر منطقی یک قضیه که یسخ و سکوته، قضیه میگیم یعنی یسخ و سکوت، انشائیات هم که تام مستند و یسخ و سکوت همین وضعیت را دارن. ما حالا تو خبریه داریم توضیح میدیم. یک جمله تام خبری ای که یسخ و سکوده لزومن دو معنای اسمی به همین اصطلاحی که به کار بردیم، یعنی معنای مستقل و یه ربط رو باید داشته باشه، دو معنای مستقل و یه ربط در هر قضیه ای، در هر وضعیتی همینجوره. مثل چی؟ میگیم زید ایستاده است. ببینید زید ایستاده است، سه تا. خب اگر زبان عربی باشه استغنا داشته باشه، برای نسبت لفظ خاصی لازم نداشته باشه، بذار نداشته باشه، اما فعل واقع این نسبت را این قضیه داره، منتها ساختار جمله داره متکفل آن میشه. زیدون قائمون، خب زیدون قائمون، زیدش معنای مستقل، قیامش معنای مستقل، نسبت بینشون را خود ساختار جمله اسمیه متکفله. اگر گفتیم زیدون موجودون چطور؟ میگیم بابا زیدون موجودون از اون جهت که قضیه است، در ذهن من یه زید داره، یه وجود داره، یه نسبت بینشون. خب این میشه چی؟ حلیه، میگن این حلیه بسیطه هست. اینجا زبان فلسفی به کار میبرن، میگن حلیه بسیطه است. چه بسا در نحوم بگن حلیه بسیطه است، در مقابله میگن کانه تامه داریم، کانه ناقصه دیگه، تامه یعنی حلیه بسیطه، توجه بکنیم، کانه ناقصه یعنی حلیه مرکبه، کانه زیدون قائمن دیگه. وقتی اینجوره زبان فلسفی را در زبان ادبی وارد میکنن، اینا مقصودشون چیه؟ طلبمون تا فردا و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین. فردا